با سلام خدمت شما و شنونده های محترمتون. در خصوص وضعیت بازار، همونجور که به هر حال این روزها شاهدش هستیم، در هفته منتهی به انتخابات شاخص در حول و حوش در کانال 1,140,000 تا 1,150,000 واحد نوسان کرد. به طور کلی شاهد خروج تقریبا 1500 میلیارد تومان پول از بازار بودیم که طبیعی بود. البته این موضوع به دلیل آنکه در آستانه انتخابات افراد خودشون رو در معرض ریسک‌های سیاسی قرار نمیدن و معمولا به انتظار می‌نشینن ببینن که به هر حال اون چه شخصی سکان هدایت کشور رو در قوه مجریه برای 4 سال آینده به عهده میگیره و تیم اقتصادیش به اصطلاح از چه کسانی تشکیل شده، با چه تفکری، و معمولا این رفتار طبیعی هستش. اما گزارشاتی که اومد گزارشات بسیار درخشانی بود. عمده این گزارشات خوب در گروه پتروشیمی، پالایشی، بانکی و فلزات اساسی بود. البته انتظارش هم میرفت، ولی خب حالا فعالین بازار به عینه دارن میبینن که اثرات به اصطلاح قیمت‌های جهانی و نرخ دلاری که به طور میانگین نسبت به مدت مشابه رشد کرده بود، اثرات خودش رو بر صورت‌های مالی شرکت‌ها گذاشته و از نظر من بازار در قسمت به اصطلاح سهام بزرگ تقریبا هیچ مشکلی نداره و ارزشمند هستش برای سرمایه‌گذاری و کم ریسک تلقی میشه. اما نکته که این روزها بازار به هر حال بعد از اون ریزش بزرگ داره ازش رنج میبره این هستش که یه چیزی هول و هوش 2000 تا 3000 میلیارد تومان کماکان از سرمایه افراد در صفوف فروش سهام کوچک قفل شده و طبیعتاً تا زمانی که تدبیری اندیشیده نشه و این سهام قیمتشون اصلاح نشه، شاید روی بدنه اصلی بازار هم اثر بگذارن، چرا که باز نشدن صفوف فروش این شرکت ها فشار به صندوق ها میاره بابت اینکه از سهام های به اصطلاح ارزنده شون نقد بکنن و طبیعتاً این فشار به کل بازار خواهد اومد. ولی به اعتقاد من در قسمت سهام خوب بازار و سهام فاندامنتالی و عمدتاً شرکت های بزرگ و شرکت های کامودیتی بیس و شرکت هایی که دلاری میفروشن ما تقریباً مشکلی نداریم و شرکت های ارزنده ای هستن و لذا توصیه به سرمایه گذاری میشه. در خصوص انتخابات، ببینید، بسته به این که چه شخصی انتخاب بشه و بسته به این که تیم اقتصادیش رو از چه کسانی معرفی بکنه و آنها چه نگرشی داشته باشن، یا در دوران انتقالی، یعنی از همین فردا تا مرداد ماه که دولت جدید کار رو تحویل میگیره، این افراد چه شعارهای اقتصادی بدن، بازار میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین انتخابات یک بعد کوتاه مدت داره و یک بعد بلند مدت. در بلند مدت واقعا کشور در شرایط خاصی به سر میبره و نیاز به اصلاحات اقتصادی و اصلاح ساختاری به خصوص در حوزه بانکی، قیمتگذاری دستوری و همینجور در حوزه کنترل نقدینگی، ما واقعا نیاز به این داریم که این سیاست‌هایی رو که تا کنون دنبال می‌کردیم یه بازبینی درش داشته باشیم. طبیعتاً با توجه به اتفاقات خوبی که در حوزه سیاست خارجی رخ داده و تقریباً احیای برجام داره به نتیجه میرسه و خیلی افراد خوشبین به این موضوع هستن، و با توجه به قیمت‌های بالای جهانی که عمدتاً ناشی از کاهش ارزش شاخص دلار به دلیل بالا رفتن نرخ بهره در امریکا و همینجور راه افتادن اقتصاد جهانی به دلیل کاهش اثرات مثلا ویروس کووید 19 هستش، ما شاهد این هستیم که میتونه اتفاقات خوبی برای شرکت هایی که صادرات محور هستن و دلاری میفروشن باشه. بنابراین بسته به این که ما سیاست های انتحاری در حوزه اقتصادی به کانمین و تیم جدید اقتصادی کارهای عجیب و غریب، کارهایی که به ظاهر میتونه منافع کوتاه مدت یک سری افراد رو تأمین بکنه ولی در بلند مدت به صورت‌های مالی شرکت‌ها آسیب میزنه، اگر از این کارها نکنه تیم اقتصادی جدید، قطعا افق بازار سرمایه مثبت هستش و بازار و شاخص هم تحت تأثیر صحبت‌های افرادی که میان توی این حوزه و وعده و وعید میدن تا زمانی که تیم اقتصادی دولت مشخص بشه، وزرای اقتصادی مشخص بشن و از مجلس رأی اعتماد بگیرن، تحت تاثیر این اخبار خواهد بود. به شخص از الان تا برج پنج که در حقیقت دولت جدید بخواد بیاد ساکن بشه، خیلی نوسان عجیب و غریبی رو در بازار متصور نیستم. حالا بسته به این که فعالین بازار چه لابی با تیم اقتصادی دولت جدید کرده باشن، میتونه یه اثرات محدودی بر روی شاخص بگذاره و حالا یا مثبت یا منفی بشه. اما در بلند مدت اگر ما عرض کردم کارهای عجیب و غریب نکنیم، انتظار این میره که بازار با رشد معقول و بیشتر از تورم به کار خودش ادامه بده. در خصوص کمپین من هم ضرر کردم، ببینید دو تا نکته رو سهامداران و فعالین عزیز بازار باید توجه داشته باشن. نکته اول این که کارهای پراکنده در قالب گروه‌های مختلف که وصل به جایی نیستن یا صحبت‌های پراکنده‌ای می‌کنن، نه، من با این شیوه به اصطلاح مطالبه‌گری موافق نیستم و معمولاً هم تجربه ثابت کرده که راه به جایی نمی‌بره. اما کانون‌هایی که در این راستا هستش و خبرهای خوبی از راه اندازی اونها داره شکل میگیره و محمل قانونی داره، مثل کانون سهامداران حقیقی اگر شکل بگیره و اینجور مسائل از اون کانون و از اون کانال در حقیقت مطالبه گریشه، بله، من با این نوع فعالیت موافق هستم. همینجور این که ما اصطلاحاً نهادهای ویسل بلوور داشته باشیم، نهادهای سودزن، نهادهایی که وقتی کجی میبینن، انحرافی میبینن، فسادی میبینن، دستکاری میبینن، این رو به نهادهای اینچنینی گزارش بدن و این کمک میکنه به شفافیت بازار. اما این که مثلا 4 تا گروه تلگرامی شکل بگیره و یه دی بیان معترض شن و دم بورس تحسن کنن و یه روز دم شرکت بورس تحسن کنن، واقعا اینها راه به جایی نمیبره و شیوه درست مطالبه گری نیست. نکته دوم هم واقعا باید اینو توجه داشت، هرچند که شاید صحبت کردن از این راحت نباشه، بسیاری از عزیزانمون در بازار سرمایه زیانهای خیلی سنگینی رو متحمل شدن، اما واقعیت این هستش که ما هم باید به مسئولیت خودمون در قبال تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری که میگیریم واقف باشیم. این که بیایم در یک بازاری که ماهیتاً و ذاتاً ریسکی هستش بدون مطالعه، صرفاً بر مبنای این که این بازار داغ شده یا 4 تا فرده که حالا لزوماً هم افراد اقتصادی و یا صاحب نظر اقتصادی نیستن، هرچند که در بدنه دولت به اصطلاح سمت داشته باشن، ما رو تشویق بکنن، ما هم بیایم سرمایه یک عمر خودمون رو بدون مطالعه سرمایه گذاری کنیم در سهامایی که عمدتاً قیمتاشون پامپ شد و رفت بالا و بعد وقتی که بازار بریزه ما حالا بیایم به اصطلاح شلوغ کاری بکنیم یا تحسن بکنیم یا این چیزی. من واقعا با چنین چیزی موافق نیستم. یعنی به هر حال سواد و دانش ما در حوزه بازار مالی باید بره بالا، کما اینکه تو هر بازاری که هر شخصی میخواد سرمایه گذاری بکنه سعی میکنه اول یک بدیهیاتی از اون رو به اصطلاح یاد بگیره و بابتش مطالعه بکنه. الان اساسا حتی اگر کسی این رو بلد نیست، کمکاری ما فعالین بازار هم بوده. ما باید فرهنگ سهامداری رو در کشور رشد بدیم، ارتقا بدیم. افراد باید بدونن که لزوماً بهترین کاری نیست که سرمایه‌شون خودشون در دستشون بگیرن و بیان در بازاری که هیچ اطلاعی ازش ندارن سرمایه گذاری بکنن. روش غیر مستقیم رو باید انتخاب کنن، از طریق شرکت‌های سبد گردان، از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری باید این کار رو بکنن که متحمل زیان نشن. به هر صورت انشالله شاهد افزایش روزافزون دانش مالی در کشورمون باشیم و واقعا علی‌رغم همه اینا، این رافع مسئولیت مسئولین عزیز نمیشه. اونها وظیفه دارن در قبال صحبتهایی که میکنن، مراقب صحبتهایی که میکنن باشن، به راحتی پای افراد رو با وعده و وعید به این جور جاها باز نکنن و یا حتی اگر یک چنین کاری میکنن به هر حال با ریسکاش آشنا باشن. ما اون ضربه‌ای که بازار ما خورد در حقیقت به علت ورود حجم نقدینگی بسیار زیاد از طرف اشخاص حقیقی و از بازارهای دیگه بود که سرازیر شد، در مدت کوتاهی قیمت سهام‌ها رو رشد داد و به هر حال دولت هم از این موضوع استفاده کرد، سهمای خودش رو به چند برابر قیمت ارزش واقعیشون فروخت و بعد متاسفانه بازار حمایت نشد. ولی گفتم از راه‌های قانونی این کارها پیگیری بشه به جای اعتراضات پراکنده، قطعا نتیجه بهتری خواهد داشت و امیدوارم که شاهد این باشیم که روزی همه عزیزان در بازار سرمایه سود بکنن و یک بازاری باشه که مداوم سود بده، نه اینکه یک دوره کوتاهی افراد درش سود بکنن و در نهایت با ضرر اونجا رو ترک بکنن و اعتماد اونها نسبت به وعده های مسئولین و نسبت به یک همچین بازار پر رونقی از دست بره. با تشکر از شما.